بسم الله الرحمن الرحیم. تو مباحث دیروز بحث انواع اسهال، اسهال آبکی، اسهال چرب، اسهال خونی مطرح کردیم. امروز میگیم گاهی هست که درد مبهم شکمی هست که پس از استفراغ میباشد، این در کودکان، و گاهی بی اشتهایی و درد در قسمت پایین شکم و راست شکم، اینجایی که پاتو خم میکنی، اینجا در بزرگسالان، در کودکان گفتم، در بزرگسالان گفتم. این دوتا که در بزرگسالان و کودکان گفتم، این از علائم آپاندیسیت، آپاندیس ایت یعنی بیماری. حالا بیماری التهابی آپاندیس داره یا بیماری عفونی آپاندیس داره؟ پزشکی جدید جراحی داره مؤمنا، اما تو طب گیاهی قوره یا آب قوره یا خوش شده قوره، این داروی آپاندیسه. نمیخواد جراحی کنی خوب میشی. در کتابای مؤمنا قدیمی دیدم، از کتابای مال طب گیاهی هم یه آقای دیدم تو کتابش داره، و اون آقای علی افسر خیاوی در کتاب دائرة المعارف، اسم کتابش هم یک جلده، میشه دائرة المعارف گیاهان دارویی، تو پرانتز طب سنتی. بعد کتابش هم هدیه کرده به همسر گرامیش، به حساب حالا خانومش بهش کمک میکرد. حرفای خوب داره، اما یه تذکر بدم اینه که خیلی تکراری داره، هم تو مثلا پاراگراف های تکراری زیاد داره، آخرای کتابش هم توی این لغت معنی الفاظ پزشکی به طریق حروف الفا داره، خوبه خب، اما تکراری زیاد داره. هی من با خودکار خط کشیدم، هی حاشیه زدم. حالا همین یه جلد خونه دارم، انشالله بعدا نشونتون خواستم بگم. تنها من توی کتاب دیدم، کتابای دیگه ندیدم. اونا اینم ارزنده است. بعضی مریضا که مراجعه کردم بهشون گفتم و دیگه قرص و یا برن عمل کنن نشده، خوب شدن. بله یه قاشق پلو خوری، یا مثلا ماستجوش قوره درست میکنه، مثلا یه آب قوره، مثلا یه قاشق پلو خوری تا نصف استکان میخوره هر روز، یا خود قوره میخوره، یا فرومد و سبزوار داورزن، اینا کرجوش و قطقی، و قطقی اصطلاح اوناست، دوغ یا ماست رو رقیق میکنن توش یکم گوجه میریزن، یا جوشپاره، آش جوشپاره، بعد پودر قوره خوش، یعنی قوره رو آب گرفتن این توفالا حساسش میزنن خوشه، بعد آسیابش میکنن میریزن تو این ماست جوششون. من با چشمام دیدم، تو مشهد دیدم، اونایی که مال سبزوان. خواهم بگم این حاجا با این که تجربه کاری اوناست، ولی تو کتاب تنها این کتابه. اینم یادگاری که اینم حاشیه بزنین به کتاب اون متخصص شیمی است، خانوم از لبنان، کتابی داره به نام طب المساکین. اینه بوجه حاشیه بزنین. اونم امانتی از یه بزرگواری گرفتم، آقای سید محمد زکی حسینی، بعد چند ماه ازم پس گرفت، یه هدیه نداد چون کمیابه پیدا نمیشه، طب المساکین. بعد یه کتاب جدید از باز یه خانومی نوشته تو ایران، اسمش هست منیژه شریف، تو کتاب طب برای همه، پزشکی برای همه، یه کتاب قطوری همه منیژه شریف، همت، منیجه همت، حالا همچی اسم، مجده همت، همچی اسم، دکتر برای همه، استغفرالله رب العالمین، دکتر برای همه، بی قطره. این هم یه بزرگواری به ما هدیه داد، چاپ دفتر نشه فرهنگ اسلامی تهرانه. برای جاش حاشیه زدم، جای آپاندیسش حاجی نداره اینا رو. یادتون باشه اونجا هم حاشیه بزنین این بحث آبقوره رو. حالا من اون برای دیروز توضیح دادم این دو خط رو این دو خط رو خدمت شما نگفتم. حالا در راستای این مطلب مؤمنا گاهی میبینی نیست بحث شکم شده کمینم توضیح بدم. گاهی میبینی شخص دردهای دور ناف داره به اضافه. خب این دردهای دور ناف علامت چیه؟ یک علامتش اینه که علامت انگله، نکنه انگل در معده یا روده داره. دارم علائم انگل شدن میگم. علامت دیگه هم میتونه باشه، اینو نوشتیم مؤمنا، علامت دیگه هم میتونه باشه و اون چیه؟ اگر دوتاش با هم باشه، درد دور ناف چند بار بگیره به صورت متناوب و دردهای کنار راست شکم قسمت آپاندیس، اگر چند بار درد دور ناف بگیره متناوب، چند بار هم اینجا، این علامت آپاندیسه. درست شد مؤمنا؟ این هم باید اینجا حاشیه بدارم یادم را. نه نه، مثل کرم آسکاریست، کرم کدو، اینا از بینه. ایشالله بحث انگلا رو کنیم، خودش یه ما وقت میگه. حالا من دیگه کلی دارم میگم به تناسب اسهال اینا. پس اگر دردهای دور ناف با درد طرف راست شکم پایین، توضیح دادم، این میشه علامت باز چی عمو جان؟ آپاندیس. این شایع‌ترین علامتی خدمت شما گفتم. حالا یک مطلب دیگه، اینا میدونم واسه چی دارم توضیح میدم. آشنایی با بدنت در طب تشخیصی، طب تشخیصی یعنی از بدن طرف و اقراری که ازش میگیری بیماریشو شناسایی کنی، یعنی میگیم طب تشخیصی. مکمل طب تشخیصی طب آزمایشگاهیه. حرفام گرفتی عمو جان؟ خب علوم پزشکی، علوم پیراپزشکی، پیراپزشکی، پیراپزشکی یعنی چی؟ یعنی فراپزشکی. این پزشکیه، این فراپزشکی. خواستم معناش تو ذهنتون باشه. پس اینکه میگن علوم پزشکی، علوم فراپزشکی. حالا علوم پزشکی توش طب تشخیصیه که از بدن و علائمی که بر بدن جاهای مختلف حاصل می شود و ما معاینه می کنیم و اقرارم از مریض می گیریم، ایتاره ایتاره ایتاره، اونم حرف جواب ما رو می ده، حالا تشخیص بدیم بیماریش. اما پیرا پزشکی که باز رشته های مختلف داره، مثل علوم آزمایشگاهی یه رشته شه، علوم آزمایشگاهی یه رشته شه، آزمایش خون میری، آزمایش مدفوع، آزمایش ادرار، نمیدونم آزمایش متابولیک، اینا همه میره تو علوم آزمایشگاه. بعد بحث پرتو درمانی، بحث گفتار درمانی، عکس برداری های مختلف، اینا میره همه تو علوم پیراپزشکی. چند رشته است مؤمنا؟ خب تصور شد. پس این طب آزمایشگاهی ما، طب آزمایشگاهی ما که پیرا جزء پیراپزشکیه، این مکمل طب تشخیصیه. طب بالینی یا طب تشخیصی مکملش که تشخیص هم دقیق تر باشه. درست شد مؤمنا؟ حالا محتاج پیراپزشکی هم، فراپزشکی هم که یکیش علوم آزمایشگاهیه. خوب این اصطلاحات تصور شد مؤمن؟ خب حالا فعلا ما تو طب تشخیصی از این دیدگاه داریم نگاه میکنیم. علیکم السلام، علیکم السلام. پس دردهای دور ناف غالبا علامت انگله، خروج بزاق در خواب از دهان، خروج بزاق در خواب از دهان مشال گردن نیست عمو؟
نه دنبال یکی
بوده باشه بافیت هم خروج بزاق در خواب از دهان غالبا گاهی جنبه عصبی داره، گاهی جنبه انگلی داره، گاهی جنبه عصبی داره. جنبه انگلی که معلوم، جنبه عصبی که هم خروج بزاق از دهان باشه هم تو خواب اینجوری کنه دندون قروچه، این دیگه یقین میکنه که ضعف اعصاب شدیده. درسته مؤمنا؟ آفرین. گاهی هم دندون قروچه داره. بله بله این بچه رو حاجه ها زیاد دعوا میکن، تو سری میزنن، تشر میزنن، این بچه همیش تو دلهوره و استرابه، به هم ریخته است، قرار نداره ذهنش، همیشه دلشوره داره، دلواپ این حالت هم. لذا میگیم مخصوصا تو جمع اصلا بچه دعوا نکنه، مثلا یک کار بیادبی بود مثلا از نظر شما، تنهایی به خودش تذکر بده، تو جمع نزنیم، تو جمع تحقیر نکنیم، تحقیر هیچ وقت خوب نیست، چه جمع چه غیر جمع. بعد تو غیر جمع که بود مثلا پسرم دخترم عزیز من تو رو دوست دارم، پیشونیش ماچ کن، همجور ماچش کن پیشونیش کن، بعد من تو رو دوست دارم عزیزم نازش کن، آرامش میاره، یقین کنه پدر مادر دوستش دارن، خیرش میخوان، بعد بگو عزیز من که میگم این کار کن برای خودت خوبه، چلو چلو مردم کار جلف کن برای خودت کن، آبرو خیلی مهمه. اینجا که گفتم عزیز من برای خود، حالا میگم پیری زو دست بده بغ بگیرت، من تو رو دوست دارم، اون بزرگ شی میگه بغ بگیرت خوش بشی جزغاله بشی بری تو قبر. به این سبک موعظه و اخلاق عملی طرف حرفت گوش میده، هر چی هم بازی گوش باشه و لجباز حرفت گوش میده. میدونی چرا؟ چون شما سه تا معدات استفاده کرد. معد اول اینه که تحقیرش نکردی، بلکه شخصیتش بهش نشون دادی و بازسازی شخصیت کردی. دوم محبتت رو تو دلت نگه نداشتی، ابراز محبت کردی، نازش کردی، ماچش هم کردی. سوم اینکه تحقیرش نکردی، حالا حرفت خوب گوش میده، آروم میشه. تمام معصومین من و شما رو تحقیر نمی کنن، شخصیت من و شما رو نشون میدن، خدا هم جو تو قرآن نشون میده. بعد شخصیت تو بازسازی میکنه، بهینه سازی میکنه، روش میکنه. لذا هر کسی میره پیش معصوم یا پیش خدا میخواد توکل بر خدا کنه، آرامش میگیره. میبینی چرا؟ چون میبینه هیچ آسیبی از اونور نیست، هیچ شری از اونور نیست، هر چی از خیره. میبینی با که آرامشت بیشتر میشه، کیف هم میکنه. میبینی درب داغون و قرازه و قرادبه رفتی حرم، هر وقتی میای بیرون میبینی نرمال و کیفت کوک و حالت هم خوبه، چون هر چی از من میرسه خیره، اصلا نیت شر نی. حالا اینجاها نیست، ما مثلا معصوم نیستیم که حواسمون پرت میشه، ما هم بشریم دیگه، حواسمون پرت میشه، معصوم هم نیست که کوره درمی، یا میخوام خودم خود دلم خنک کنم، یا میخوام عقدم خالی کنم، یه بار دیگه غزل بیجا میکنم، همه چی خراب میشه، آبروریزی میشه. سود باید توبه کنم، که حواسم نیست تکرار میکنم، بعد عادت زشت در من میشه، میام پیش این آقا یه پس کله میزنم به این بچه خودم، میام پیش این آقا یه ناخن جلد میزنم، شوخی نمیدونم، میام پیش آقای دیگه تصمیم میگیرم تخ میزنم. بابا جون من یه بار یه جایی بودم یک حرف بدی به بچه‌ش زد، یه بنده خدایی اسم حیوان بردم، پناه بر خدا. آیت الله شهید دستخیب تو گناهان کبیره میگه این همه حرامه، گناهان کبیره است، قسمت فحشش آورده. یه بار خونه یک کدومشون دعوت بودن، خدا عاقبتش بخیر کن، بعد یک مرتبه من حواسم تو خودم بود، نبود که اینا میخواستن چای میوه بیارن، دست شما رد نکن، اونا مثلا میخواستن چای میوه بیارن، یه مرتبه اون آدمه شما نمیشناسین، تو قوم بودن وقت، یه بنده خدا یه مرتبه گفت مارمولک، من حواسم تو خودم بود، سرم بلند کردم، تعجب کردم مارمولک چیزی یکم دیگه گذشت که گفت سگ. خیلی تعجبیم حاجا استغفالله رو بیتر بچه هاش حاجا اینا. بعد فهمیدم اسم بچه هاش نوشت. آدم وقتی تحقیر کنه بچه هاش لاد در بیان، نه حرام گناه کبیره. میخوام بگم مؤمنات چی؟ لفظ خیلی مهمه، لفظ خیلی. شما این حدیث شریف کسا رو ببینی؟ قررت عینی، سمرت فعادی، چقدر حضر زهرا قشن هم زن، میوه دلم، نور چشمم، وجدان اگه حضر زهرا به ما بگی ما به خاک میافتیم. به امام حسن، به امام حسن یه چه قشنگ الفاظ. حرف کش بگنی دست شما در نکنم، ببخشیم. خدا شما رو با عافیت و امنیت بده. جزاک الله خیرا جزا خامد باشه. این هم مؤمن آماله خواستم مال عصبی مثال عقصی زیاد توضیح دارم. یک کار دیگه هم هست مؤمن ها تو بعضی ها که اینجا ننوشتم، این خروج بزاق از آب دهان گاهی میشه انگل نیست، گاهی میشه جنبه عصبی هم نیست، گاهی میدی مؤمن ها ویتامین بی کمه، ویتامین بی بدن هم کمه. این هم یادتون باشه. در بیداری هم تو میگه آبش میاد، آب این دهنش گاهی علامت انگله، گاهی هم کمبود ویتامین بیه. این هم کمبود ویتامین بی که در بیداری بله بله بعد اونجا هم چون خیلی از املاح و ویتامینا رو از دست میده. آفرین بله بله خیلی از املاح، ویتامین ها، حرارت داخلی، انرژی داخلی به اصطلاح امروزی کالریشون خیلی افت میکنه. حالا اون انشالله اگر بخوام بگم باز باید طب سنتی بگم از طریق آقای خیراندیش. آقای خیراندیش رئیس انجمن حجامت ایرانه، استاد بزرگواری. این هم زمان شاه هم زندان هم اول جمهوری اسلامی ساله اول. این کمونیست ها اینا جو کازه دوست کردن با زندان رفت تفلک هر دو قسمت. حالا آدم خوبیه، حالا ماشاءالله خیلی وضع بهتر شده، مثلا چهار تا گیاه میتونی بگی، چهار تا علمی میتونی بگی. انا اون وقتا سایه همین مذهبی ها رو با تیر میزنن زمان شاه. اون اولا همه شیر تو شیر بود، مثل حالای عراق مثلا شیر تو شیر بود، چریک فدایی بود، منافق بود، مثلا مدل های مختلف بودن. بعد اینقدر این دکترهای متعهد تو دانشگاه آنها ماشاءالله هستن، متعهداش خیلی سخت بود برای این. آنها وضع الحمدلله داره به نفع خوبا میشه، کم کم اونا دارن کنار میرن. هم پزشکی جدید میخونی، هم گیاهی میخونی، هم طب اسلامی میخونی، هم علوم پزشکی، هم پیرا پزشکی. الحمدلله همه جا افراد خوب داریم الحمدلله. حالا دیگه فعلا نمیخوام اسم ببرم. یه بار دیگه مؤمنا اشتهای طرف خیلی کمه. خب بی اشتهایی هم چند مدله. گاهی علامت چی عمو جان؟ گاهی علامت انگله، یک. گاهی علامت استرس و عصبیه، ضعف اعصاب. و گاهی بی اشتهایی التهابیه. بی اشتهایی پس سه جوره مؤمنا. مثلا این اشتهای این مثلا بچه خیلی کم شد یا بزرگسال، یا جنبه عصبی داره، ضعف اعصاب شدید، استرسش، فشار روانی شدید، افسردگیش متوسط به طرف شدیده، میگیم جنبه عصبی. یه بار بی اشتهاییش ناشی از انگله. کرم داریم، کرمک داریم، کرم آسکاریس داریم، کرم کدو داریم، باز مدل های مختلف ایشالله بعدنا میخوام. اشتهای کم یکیش هم علامت انگل، یکی دیگه شم چیه مؤمنا؟ علامت بی اشتهایی التهابیه. مواد نشاسته‌ای میخوره، مثلا برنج میخوره، بدون شلتک، گندم جو میخوره بدون سبوس، ماکارونی میخوره، سیب زمینی یا کوکو سیب زمینی میخوره، اما باهاش میوه و سبزی نمیخوره. درست شد؟ اینجا بی اشتهای التهابیش میره بالا، رو زبونش کوره میبنده، سفیدک میبنده. با اینکه الان غذایی نخورد که بگید چرا سفیدک باشه، که گاهی اینقدر التهابات شدید میشه که کوره میبنده، روش زردم میشه. خب اینجا باید چیکار کنی؟ التهاباتش رو خوب کنی. مثلا کاهو بذاری تو جیر غذاییش، لیمو شیرین بذاری، یه اشتهایی التهابیش خوب میشه. مال عصبی و تقویت اعصاب بذاری، شیر عسل بذاری، میوه آناناس بذاری، تصور اینو تقویت مثلا اعصاب شد. مال انگلات، مغز تخمه خام هندوانه، مغز تخمه خام هندوانه ضد انگله. این دکتر محمد صادق رجحان تو کتاب میوه درمانی، تو کتاب میوه درمانی میاد هندوانه همین، بله بله همین هندوانه های متعارف، تخمه ژاپنی میگن به اصطلاح عامیانه، همین تخمه هندونه، هندونه های طولانی، هندونه گردا، مغز خام تخمه هندوانه. روزی یک قاشق پلو خوری، هندوانه عادی ها. این فرق میکنه با دیابت نوع دو، بیماران قندی، که گفتیم تخمه هندوانه حنظل، هندوانه حنظل یا خربوزه معاویه، خب یا هندوانه معاویه، اینا چند تا اسم داره، اینا سمیه، گوشت و پوستش و هستش همه سمیه. اونا گفتیم سه تا هستش مؤمنا تا 5 تا در 24 ساعت یک بار داخل کپسول خالی بذاره، یا لای خمیر نون سنگک دورش که نون میخریم، که زود سال بخوره بره تو معده، که آست بیاره به گلوش و ایلال نخوره، آست بیاره و بره تو معده واسه. اون تخمه هندوانه حنظل بود که ضد دیابت بود و پانکراس فعال میکرد، لوزن معده فعال میشد در ترشح انسولین که قندهای اضافه بدن رو بسوزونه. قندم نصف میکنه، مثلا 300 هست میاد 150، اما الان مباحثه اون تو انگله. تصاف فهمونه ها، میگیم اشتهای کم گاهی علامت چیه؟ انگله. حالا مال ضد انگل طبیعی یکیش چیه؟ مثلا دکتر محمد صادق رجحان فرموده در کتاب میوه درمانی تو قسمت هندوانه، اونجا آورده که ضد انگله. نه دیگه الان صفحه یادم نیست، نیست قبلا مطالعه کردم، همچه حفظه میگم. یکی دیگه از چیزهایی که علائم، از علائم انگل داشتنه، خارش مقعد. خارش مقعد یعنی محل دفع مدفوع و قاعد، اینم علامت چیه؟ انگله. پس یک بار سریع بخونم علائم. علیکم السلام. علیکم السلام. علائم انگل داشتن: یک، دردهای دور ناف، دو، خروج بزاق در خواب، سه، اشتهای کم، چهار، خارش مقعد. نقطه بزنید، این علائم مال این تشخیص بیماری. چه عواملی انگل میاره؟ عوامل مشهوری که انگل میاره، حالا تو کودکان، تو اطفال، تو نوجوان، جوان، میان سال، کهن سال، همه مراتب سنی، سه چیز خیلی شهرت داره از عواملی که انگل میاره: یک، آب آلوده، دو، غذای آلوده، سه، دست آلوده. حالا قربون اسلام برم، اسلام میگه آب آشامیدنی سالم باشه، حلال باشه، تمیز باشه، پاک باشه، طاهر، طیب هم باشه، پاکیزه یعنی گوارا هم باشه. علم جدید بودو در مهندسی علوم آب بفهم. دوم میگه غذای آلوده نباشه، باز دوباره غذا یا ریزم و قضی باشه، سالم باشه، تازه باشه، بهداشتی نظیف باشه، طاهر پاک باشه، متنجس و نجس نباشه، حلال باشه، حرام و شبهناک نباشه، طیب پاکیزه گوارا و تازه باشه، تازه تا عمر طولانی با عافیت باشه. من اراد البقا، نه برای کسی بقای همیشگی نیست، میگه غذای مونده نخور. این تو بحار جلد 66 هست. این بقیه هم که از آیات قرآن در میاد که قبلا تذکر دارم، از روایات هم در میاد تذکر دارم. پزشکی جدید در تخصصی تغذیه فقط چارتای اولش میدونه. این هم دومی یکم توضیح. دست آلوده هم که الا ما شاء الله روایات از شیعه و سنی داریم که مستحبه دستت قبل غذا بشوری، این یه مستحب. مستحب دوم اینه که دستم با چیزی خوش نکنی. خب مستحب سوم ناخونات هم تمیز باشه هم کوتاه باشه. خب حالا میتونی دوشنبه، میتونی پنجشنبه، میتونی جمعه ناخون بگیری. بفهم شنبه خوب نیست، فرق میاره، نداریم دلیل نداریم. فعلا حالا فعلا دوشنبه پنجشنبه جمعه، حالا همینه که تو ذهنم. تو سنن و نبی و اینا هم هست، کتابای دیگه هم. بعد مطلب دیگه چیه؟ بیماری پوستی نداشته باشه، مثلا قارچ ناخون، قارچ پوست، زخمای عفونی نداشته باشی، مثلا زخم سالک رو دستات اینجا اینجا نباشه که بعد با همونم بخوری یا با همونم غذا به کسی نداشته باشی. بعد چیزای دیگه مؤمنا بعد چیزای دیگه مثلا جزام تا درمان نکرده حق نداره به کسی دست بزنه یا دست بده یا چیز بده بینه، چون واگیره که فرار که منن اصلا یه بیماری عفونیه. بعد چیزای دیگه مؤمنا ایزشو درمان نکرده، هپاتیت بیشو درمان نکرده، برو از متخصصین بیماری عفونی بپرس. هم اسلام بگم وقتی میگه دو تا مؤمن به هم میرسن مصافحه میکنن، معانقه میکنن، پیشونه هم دیگه رو ماش میکنن، چون مؤمن سالمه، مؤمن کاملا بهداشت فردی و اجتماعی رعایت میکنه، لذا سؤر المؤمن شفا، لذا سؤر المؤمن شفا. نه اینکه مؤمنا بیان مثلا هر خرت پرتی بیان مثلا این کارو کنه فیگورم بگیره، نه اینطور نیست. اسلام میخوام بگم آخرین پیشرفت‌های علمی در بحث بیماری‌های عفونی هم که متخصصین ماشاءالله زیاد داریم، یکی هم از این خوبا دکتر دهقان نیریه، متخصص بیماری‌های عفونی هم هست، داخلی هم هست. مطلب بشم فلک امام رضا ساختمون پزشکان دکتران چی اومد جای سینا طبقه اینم هم سوم یا چهارم. آدم مذهبی اهل دعای کمیل و عاشورا مثلا. حالا منظورم که مؤمنا چی؟ از هر متخصص بیماری عفونی دوست داری برو سوال کن دست شستن در قبل غذا خوبه یا نه. همه میگن خوبه، اما فیگور از غرب و شرق میگیرن دستشونو میشورن و با کلینیکس و دستمال کاغذی خوش میکنن. تعطیل شوخی نمیکنن، چون که اینا هیچ کدومش بهداشتی نیست، انواع ویروس ها باکتری ها اینا دار. حالا بگذاریم اینا، تقیه کردم هیچی نگفتم. نه گاز استریل که نیست که، یا حول دستمال بهداشتی که دیدی دین چقدر بهتر میگه، میگه دستت شستی با چیزی خوش نکن، به اصطلاح فقهی ماء المطلق الطاهر لم ينجسه شیئان. حالا با این آب مطلق تمیز که دست شستی خوشکم نکردی علیکم السلام، حالا باش غذا بخور. خیلی از این بیماری های مثل اسهال، استفراغ، آنفولانزا، حتی آنفولانزای پیشرفته مثل سارس، شیوعش خود دانشمندا گفتن این شیوعش و گسترشش به خاطر دست نشستن افراد بود. بفهم حتی مال نوع ای که همین میترسیدن، همین چند سال قبل بود کی بود که میترسیدن اینا نوع ای که خیلی هم ضعیفه اما شیوعش گسترده بود، آنفولانزای نوع ای هم چی همین بودن دسته بشور. میخوام اسلام بگم دسته بشور با چیزی هم خوش نکن، حالا غذا بخور یه همجی خوش، آب و وضوت خوش نمی کنیم. این اسلام چقدر پیشرفته است. شما تو زمانی از زمان هم جلوتری. این که میگیم با ولایت باش، نه اینکه بزدل باش، پخنه باش، ترسو باش، بیسواد باش، این معناش نیست. با ولایت که هستی یعنی عالم هستی، آگاه هستی، عملات هم آگاهانه است هم حکیمانه. حرفان دقت کرده، کسی که با ولایته یعنی اعمالش هم آگاهانه است هم حکیمانه، یعنی هم عالمانه است هم حکیمانه. میدونی حکیمانه یعنی چی؟ یعنی وقتی چیزی بهت میگن واجبه یا مستحب انجام بده، همجور نمیگی آگاه شدم باشه، نه، فلسفهش هم میپرسی، عللش هم میپرسی، چراهاش هم میپرسی، اثرات وضعی خوبش هم میپرسی، چی به دردت میخوره دنیا و آخرت. حالا من یکم از دنیا یوسف گفتم، حالا بخوای اثرگذاریش در مردم، در جوونا، نوجوونا، از فامیل و غیر فامیل زیاد باشی مؤمن، این کلمه ای که خدمتتون گفتم هیچ وقت یاد نره. ببخشید پزشکی ما هم جسمی هم روانی هم روحی همش با هم. خب این کلمه ای الان خدمتتون گفتم یادداشت بفهمه، همین جمله خیلی مهمه، این جمله هم تهذیب نفسه، هم اخلاقه، هم تفسیره، هم علوم قرآنیه، هم تهذیب نفسه، هم سیر و سلوک. اینجوری چلوندمش تو دو خط اسد میخوام بگم. باید دانست در قرآن مجید علاوه بر بیان احکام بخشی از حکمت‌های احکام نیز بیان شده. من و شما هم به عنوان شوهر، پدر، مبلغ، معلم، دکتر، مهندس، مجتهد و مرجع، رهبر، اونا همه رو بذار تو پرانتز، من و شما هم بایستی علاوه بر بیان احکام، یه ویرگول بذار، حکمت‌های احکام را نیز بیان کنیم. علیکم السلام، دست شما درد نکنه، عیده شما مبارک. ممنون ممنون، دست شما درد. امروز اولین روز امامت، حالا بله تو جیبتون دست طلا، امروز اولین روز امامت مولا صاحب الزمان عیده. علاوه بر بیان احکام، حکمت‌های احکام را نیز بیان کنید، حکمت‌های احکام را نیز بیان کنید. ضریب علاقه شما، خود شما به عمل کردن به احکام بالا میره، شوق و میلت به عمل کردن به احکام میره بالا، چون علاوه بر آگاهی و عالمانه عمل کردن، حکمتاشو که بدونی ضریب بصیرتت میره بالا، شوق و میلت به انجام میره بالا، لذت میبری از عمل به احکام. نه اینجور کنید حاج آقا کمرم دارم میشکن، چه تکلیف دشواری، حاج آقا تکلیف از کلفت میاد فرام، این جکمکانه میگه که ظاهر احکامه وقتی حاک بهت میشه کیف میکنی، سینه کفتری ها میگه کیف میکنی، با شادابی سریع انجام. مرد میدون شادابی میدونی که امام حسین علیه السلام، هرچی به زور عاشورا نزدیکتر میشه صورتش برافروخته تر میشه، تصمیمش جدی تر میشه بر انجام وظیفه. تو روایات شیعه و سنی داره، میگم شوق دلدار فکنده است به جانم شرری، سبوی عشق امام خمینی. بله هم جمعی نگاهی دیده حکمت ها. نسبت این به خودم، نسبت به این جوانای مردم یا بزرگوارای مردم، ذریب جاذبت و علاقه اینها به دین ولایی و دیندار بودن و پایبند بودن به اصول ارزش‌ها و احکام بالا میره. لذا میگیم مؤمنا قبل اینکه حرام و حلال بگی، واجب و اینها بگی، اول حکمتشو بگو یک چند جمله، بعد حکم رو بگو، جاذبت قوی میشه. ما هم همینه میخواییم مؤمنا. یکی از شیوه های تبلیغ صحیح چیه؟ جاذبت قوی باشه، درست شد مؤمنا؟ نرم خو باشی، خوش زبان باشی، حفظ شخصیت افراد کنی، تحقیر نکنی، درست شد مؤمنا؟ محبت واقعی داشته باشی، نیت خیر داشته باشی، به نیابتشون دعا کنی، بدونی که بدونم دعای خیر به نیابتشون کنی، به نیابتشون صدقه بدی. اینا اینقدر مهمه مؤمنا، اینا نیروهای مفید نابرئیه. بعد مؤمنا چی عمو جون؟ بعدم اینه که الان مباحثه کردیم، حکمت احکام رو بگی، حکمت عقاید حقه، حکمت اخلاق حسنه، ها اینا رو یکم بگی، هر چیزی که میخوای توضیح بدی، بعد حالا حکم بیان کن. اینا دیگه نمیخواد شما صدا بزنی، کسی تو بوق بزنی یا تابلو بزنی، نه خود اینا دیگه میدونن دنبالت. ما هم همینه میخواستیم که این بزرگوارا آیه روایت گوش بدن، با که طلب بابا اونه کسی نهاریم، ما میخواییم اینا آیه روایت گوش بدن، به حرف خدا چه آدم احسان عمل کنن. این دو خطی که گفتم آثاری اون پنج تا علم بود مؤمنات چیلوندمش ها. خب اینم مؤمن مال این قسمه. نه نه کم داریم، بله هر کتابی اندازه خودش داره. مثلا یک کتابی که به درد من شما بخوره، مثلا علل و شرایع شیخ صدوق، دو جلد تو یک جلد، یا تو قالب داستان باشه، اوسه نوجوان عزیز سن راهنمایی اول دبیرستان، اوسه حکمت ها و پند ها مال آیت الله اشتهاردی مرحوم، چند جلد حکمت ها و پند ها، یا مثل داستان داستان دو جلد مال آیت الله شهید مطهری، یا مثل سخنان آموزنده مال محمود حکیمی، یا مثل حکمت های لقمان و اندرز های لقمان حکیم، یا مثل داستان‌های شگفت، داستان‌های شگفت مال آیت الله شهید دستقه، یا به زبون حیوانات مثل کتاب کلیله و دمنه، ترجمه فارسی هفت جلد شده، این نویسندش هم مرحوم شد، به زبون روان که به زبون حیوانات حاجبا مطالب آموزنده و مواعظ میکنه، خیلی قشنگ، داستان‌های خوب برای بچه‌های خوب، ترجمهش به این سبکه کلیل دمنه، داستانه خوب برای بچه های خوب. من زمان شاه تو کتابخونه مسجد محمدیه اونجا مطالعه. حالا منظورم خواستم این اصلا این بچه ها گفتیم، گاهی میاییم بزرگتر ها. مثلا فرض کنیم تو بحث عقاید، مثل عقاید آیت الله محمدی رئیس شریف یک جلد 80 صفحه، بعد اینا مثلا مدرسه رفتن سوال جوابیه، مثل عقاید یک و دو آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یک و دو. یه بار دیگه نه، مثلا رسیده به سن بلوغ و هنوز هم ازدواج نکرده، چقدر چی کار کنم، ما که نسل جوانی، ای خدا قرو دبه نشد، نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگه. میگه عمو جون این کتاب انتشارات نسل جوان مال مشکلات جنسی جوانان و نوجوانان، این زمان شاه نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مشکلات جنسی جوان و نوجوان ها، قشنگ مؤمنا، هم مطلب علمی داره هم موعظه کرده، مثلا اونم نگاه کنیم. یا مثلا یکی آمده بالاتر رفته تو علوم انسانی، اول نمیره چهار تا آیه روایتی پیش یه عالمی مثلا تو مدار ولایت باشه، حواسش باشه یه رشته علوم انسانی مثلا خودش ترجمه های غربی شرقی میخونه، کلش پر فرضیه شده. حالا هرچی آیه روایت دستش میخونی، میخواد آیه روایت رو ماسمالی کنه که به یکی از این فرضیه ها بماسه. دیدی چی شد؟ خب بعضی ها ایجیری ها. حالا اینجا شما چیکار کن؟ شما بگو عمو جون یکم صبر کن، قبل اینکه این فلسفه ملسفه و کلام و این چیزا به خود اینا، یک کتاب فیلسوف نماها، اینم با زمان شاه نوشته، این کتاب فیلسوف نماهای آیت الله ناصر مکارم بخون، کتاب فلسفتونای آیت الله شهید صدرم بخون، کتاب دراسات اینم بخون مؤمنا از درست مال شهید صدر سه دانشجو گفت که امدار ولایت بیرون نری، دلیلای محکم هم تو مشتت باشه، حالا هرچی میخوای بودی کتاب روانشناسی بخونی برو بخون. آنان ما بیشترین مشکلات رو تو سطح کشور و خارج از دانشجوهای علوم انسانی داریم. هنوز آیه روایت درست تخصصی یاد نگرفته، پیش مجتهد و مرجعی، آدم درست حسابی، مبلغ صالح، امام جماعت صالح نرفته سوال کنه. هی فرضیه های غربی شرقی ترجمه تو ذهنش پر مؤمنا، یه چهار تا لغت معنی هم یاد گرفته، همین آیه روایت و توجیهات غربی شرقی میگه خودش هم میدونه که خیلی یه لامپی تو کلش روشن شده، مثلا روشن فکر. حالا هرچی میگه عمو جون این با مبانی نمیسازه، غلطه، خیال میکنه من و شما امالیم، واپسگرایی، مثلا عقب مونده. میگه این بابا از طریق ادله باید باشه، ما تو زمانیم، از زمان جلوتر. ولی چون ذهنش پر از اینها شده، تصاف فهمیدی این ذهن مغز سطل زباله که نیست، این ذهن مغز اول از بهترین ها پرش کن، بعد حالا حرف این و اونو از شیعه و غیر شیعه، از غرب و شرق بررسی کن. نه که هر آشغالی میزی توش دیگه جا نمونه برای آیه روایت. این هم دیگه مومن ها بقیه چیزا باز جسمیه، ولش کن دیگه، بس جسم. رفتیم توی یه مطلب دیگه، یک کلمه گفتیم اللهم صل علی محمد وعلى محمد بعد شر فرجه.